أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 76 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بله، زحمت بکشن خانم ریحانه که من فامیلشون رو نمیدونم، 69 نوشتن بعدش. کتابشون رو که در مقابلشون هست، قسمت امام رضا علیه السلامش رو برای ما بخوانند. بزرگواران، عرض کرده ام اگر نام خاص حضرت رو نبرید و از نام مهدی سلام الله علیه، نام حجت، نام حضرت امام عصر علیه السلام استفاده بفرمایید، برای اینکه با توجه باشه انشالله عرض ادبمون نیکوتر است. بفرمایید. سلام علیکم. و اما حضرت ابوالحسن علی بن
مرتضی علیه السلام، خداوند ریاست و مقام ظاهری را همین جای دیگه، درست؟
بله درست.
ظاهر را برای آن حضرت قرار داد، به طوری که برای پدران طاهرینش واقع نشده بود و تقیه و ترس در زمان آن حضرت تا حدودی برداشته شد. حضرت موزمان علیه السلام نیز خداوند متعال ترسش را به امنیت بدل خواهد ساخت و او را در زمین اقتدار و تسلطی خواهد داد که برای احدی از پیشینیان میسر نشده است و غلبه آن حضرت بر تمام جهان مانند غلبه سلطان روز است و سلطان شب است. علی ابن ابراهیم به سند صحیح از حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام درباره آیه و نهار از تجلا فرمود، روز همان حضرت حجت علیه السلام است که هرگاه به پا خیزد او بر دولت باطل پیروز می شود.
بسیار ممنون. و نهار از تجلا چه سوره است؟ بله، بزرگواران ظاهرا در آیات سوره های مختلف این آیه رو دارند.
سوره لیل.
بله. بله بله. درباره حضرت رضا علیه السلام، خب آنچه که ما میدانیم این است که با وجود اینکه حضرت به اجبار اون موقعیت را پذیرفتند، ولی به هر حال این باعث شد که بخشی از به اصطلاح فشارهایی که بر شیعیان بوده و اذیتهایی که برای دوستداران حضرت بوده است به این واسطه رفع شود از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. درست است سختی ها برطرف نشد، ولی به واسطه این به اصطلاح پذیرش حضرت اون مقام رو، شیعیان حضرت در آزادی بیشتری قرار گرفتند و خدا لطفش رو شامل شیعیانی کرد که در زمان و حضرت بودن، میتونستن خدمت حضرت برسن، خدمت حضرت عرض ادب بکنن، سوال بپرسن و جایگاه ویژه‌ای که برای امام رضا علیه السلام در نظام حکومتی در واقع بنی عباس حاصل شد. در آیه‌ای که ذکر شده است، باز از اون آیات مهدوی قرآن است که وقتی شما مراجعه بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا و النهار اذا تجل. درباره سوره مبارکه بلد یک روایت قشنگی من دیدم که باعث شد که یه خورده توجه هم به این سوره افزون بشه اگر کوتاهی داشتیم. این روایت است از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: کسی که سوره بلد را بخواند، خداوند او را از خشم خود در قیامت در امان می‌دارد. در قیامت خدای متعال کسی که اهل قرائت سوره بلد باشه، این قاعدتا منظور یه بار در عمر نیست قاعدتا، حالا ممکنه لطف خدا شامل حال فردی این گونه هم بشه، ولی قاعدتا منظور به اصطلاح توجه به این سوره، خواندن این سوره است. این روایت در مجمع البیان هست، جلد 10 صفحه 490.
از خشم خودش در قیامت،
از خشم خود در امان می داره. مشمول خشم خدای متعال نمیشه. روایت دیگری که به نقل از نور الثقلین جلد 5 صفحه 578 در کتاب ثواب الاعمال آمده، حضرت صادق علیه السلام فرمودن: کسی که در نماز واجب سوره لا اقسم بهذا البلد را بخواند، در دنیا از صالحان شناخته خواهد شد، در آخرت از کسانی شناخته می شود که در درگاه خداوند مقام و منزلتی دارد، و از دوستان پیامبران و شهدا و صالحین خواهد بود. خانم زهرا تهرانچی نوشتن این روایتو، اگه نوشتن برای ما بخونن. اگر نه خواهر گرامیشون اگه نوشتن برای ما بخونه. سلام علی.
من نوشتم به قسمت اول این روایت، من عقب انداختم، من نوشتم این قسمت اولشو بی زحمت یه بار دیگه.
بله خانم خاتمی میتونن بخونن اگر نوشتن.
بله سلام علی.
سلام علی. بله خانم تهرانی، شما
فرمودند که کسی
کنین میکروفونتون رو، خانم خاتمی میخوانن، تکمیلم بدن. بله دوباره بخونین خانم خاتمی.
بله البته من یه تیکشو جا انداختم ولی کلشو نوشت.
بله بخونید.
کسی که در نماز واجب سوره بلد را بخواند، در دنیا از صالحان خواهد بود. من یه تیکشو با هم
خواهد بود
و در آخرت مقام و منزلتی دارد که از دوستان پیامبران و شهیدان آخرش هم و صالحین خواهد بود. بله
در آخرت از کسانی شناخته میشه که در درگاه خداوند مقام و منزلتی داره. پس یه عده‌ای در قیامت یه مقام و منزلتی دارن، یه عده‌ای ندارن. این فرد در دنیا از صالحان شناخته می شود. حالا باز این می تونه توضیحات مختلفی داشته باشه، در نگاه مردم، در درگاه الهی از صالحین زمین و شهر و منطقه خودش حساب بشه، نزد ملائکه خدا این گونه باشه، نزد اولیای خدا این گونه باشه. وقتی به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشه، حضرت او رو از صالحان حساب بکنن. اینا دیگه می تونه مراتب مختلفی باشه که حالا در روایت به این اشاره نشده. باید دادم مفروضاتی رو بگه، حقیقت مطلب هم چیست، آیا همشه آیا یکیشه، اوناشو نمیدونیم. و سومین ویژگی، از دوستان پیامبران و شهدا و صالحین خواهد بود. پس از جمله آیات مهدوی که در قرآن هاتون بهش اشاره می‌فرمایید و در کنارش علامتی می‌گذارید و نهار اذا تجلا، حضرت باقر علیه السلام فرمودن. بعضی دوستان گاهی می‌پرسن چجوری علامت بزنیم، مثلا اینجا شما می‌تونید بنویسید قال الباقر علیه السلام روز مهدی ما اهل بیت است. بقیهش هم که هرگاه به پا خیزد و بر دولت باطل پیروز می شود رو می شود بنویسید کنارش مثلا مکیال صفحه فلان، که اگه خواستید روایت رو برید کامل ترش رو مثلا اونجا ببینید. روز مهدی ما اهل بیت است، مکیال صفحه 253. اجازه می فرمایید که خانم سودایی، اجازه می فرمایید ما پیشنهاد کنیم حفظ سوره مبارکه بلد رو برای خواندن در نمازهای واجب، که انشالله تلاش برای این کار موجب انس با این سوره هم بشود. اگه خانم سودایی اجازه بدن این به عنوان تکلیف یک جلسه بعد.
سلام. سلام، وقت همگی بخیر. خیلی هم خوب هستش استاد.
ممنون از شما. در با امضای سرکار خانم سودایی تکلیف یک اعلام شد، حفظ سوره مبارکه.
متشکرم، ممنون، برکتش برای شما باشه ان شاء الله.
خواهش میکنم. خدا گذشتگان شما رو هم غریق رحمت بکنه به واسطه خواندن این سوره مبارکه توسط دوستان. حضرت ابو جعفر محمد ابن علی تقی علیه الصلوات و السلام در وقتی امامت به آن حضرت رسید که به سن مردان نرسیده و عمرش از 8 بهار نگذشته بود، حضرت حجت سلام الله علیه نیز همین طور بودند. در سنین طفولیت لوای امامت را به دست گرفت. یک نقلی است که از وجود مقدس امام جواد علیه السلام یه جمله خیلی خیلی جالبیه. دوست دارم این جمله رو این کنار یادداشت بفرمایید. من دیدم تو این کتابهایی که برای بچه‌هام نوشته شده راجع به امام جواد علیه السلام، این داستان و این در واقع روایت رو اونجا هم آورده بود، یعنی به زبان بچگانه هم آورده بود. حالا من اصل روایت رو میگم دیگه، خودتون میتونید اینو بیابید و حالا اگه دوست داشتید با زبان متناسب با نوجوان، کودک، جوان هم براشون بیان کنید. یکی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بعد از آغاز امامت مولامون جواد العلیم صلوات الله علیه تصمیم میگیره خدمتون بزرگوار برسه. تو ذهنش فکر میکنه که خب حضرت جواد مثلا 8-9 سالشونه، من چه تحفه‌ای برای حضرت ببرم. حالا به ذهنش میرسه که مثلا یک اسباب بازی، یه چیزی که مثلا موجب سرگرمی یک پسر 8-9 ساله بشود ببره. حالا تو داستان ها ممکنه فقط اشاره شده باشه مثلا به یه بازی سرگرم کننده ای. میاد و تو مجلسی وارد میشه که حضرت جواد سلام الله علیه نشستن، روش نمیشه این رو تقدیم حضرت کنه. ابتدا هی میشینه، هی افراد میان میرن، حضرت هم خب هم به علم الهی هم به ظاهر متوجهن که خب این نشسته دست دست میکنه، این پام پام میکنه، کاری داره با حضرت. بعد که خلوت میشه، حالا تردید از منه که مثلا این میاد به حضرت تقدیم میکنه یا نه حضرت با استفاده از علم الهیشون برمیگردن. این جمله فوق‌العاده رو میفرمایند، ساده ولی فوق‌العاده. حضرت میفهمند خدا ما را برای بازی خلق نکرد. خدا ما را برای بازی خلق نکرده. این تعبیر رو این تعبیر رو یه خورده روش تأمل بفرمایید. ما الان به بچه ها و اطرافیانمون و دیگران کاری نداریم. گاهی اوقات یک کارهایی از ما سر میزنه، جنسش همینه. حالا ما رو اون بچه جنسش بازیه با مثلا یه تیک پارچه است، برای ما بازیه با یه تیک قالیچه است. بازیه دیگه. خدا ما رو برای بازی خلق نکرد. اجازه بدید خواهش کنم در هفته آینده و البته شاید در عمر طولانی که دارید بشود پیشنهاد کرد که از این جمله استفاده کنید. در مواقعی که دارید عملی رو انجام میدید که خودتون میدونید پوچه، معصیت نمیگم ها، پوچه، برگردیم به خودتون بگید خدا منو برای این خلق کرده، خدا منو برای بازی خلق کرده. واقعیت اینه که بخشی از کارهایی که ما انجام میدیم و حتی هویت اجتماعی ما شده. گاهی بعضی ها، بعضی از شغلها، بعضی از کارهایی که دارن و اصلا هویتشون به اونهاست. جز در مواقع اضطرار و اینها من مصداق الان تعیین نمی کنم. ممکنه هیچ کدومشون اضطرار نباشه. نشون نمیدونم. اما آدم به خودش بگه خدا من الان برای این خلق کرده. دیگه نمیگم مثلا برای فلان بازی که حالا انشالله بعضی از بازی ها معصیت نیست. بعضی از بازی ها که اصلش معصیت هیچ. برای فلان بازی آدم بشینه بعد بگه خدا منو برای این خلق کرده. ببینید اینو باید از الان تمرین کنید این کلمه رو. که اگر یه زمانی از 25 سالگی به 70 سالگی رسیدین، اون موقع بین شماها با همسنا و همترازاتون فرق کنه. خدا منو برای بازی خلق کرده. آقا یعنی الان تفریح نریم، الان فلان جا دعوتون کردن نریم، یعنی مستاقاشو من چیزی عرض نمی کنم دیگه. سؤاله. پیشنهاد میکنم شما یه هفته یه خورده به این سؤال بیشتر توجه کنید و ببینید آیا در نظام زندگیتون تغییری حاصل میشه یا نه. خدا منو برای این کار خلق کرده. یعنی هیچی دیگه کار مهمتری وجود نداره، چیز مهمتری وجود نداره. بعضیاتون منبع اطلاعات خانواده، کل فامیل هرچی خبر داشت باشه به شما تقدیم میکنه. این اطلاعات هم در ذهن شما میره و میاد و یه احساس قدرت و لذت و امثال اینام دارین. هر کی مسافرت میخواد بره از شما خدافظی میکنه، هر کی از مسافرت میاد به شما خبر. شما خدا شما رو برای این کار خلق کرده. خلق کرده که منبع اطلاعات فامیل باشین. خدا شما رو خلق کرده که در جریان آخرین مد لباس ها باشین. سوال. خدا ما رو خلق کرده برای اینکه از اینجا بریم فلان جاهک، برای اینکه مثلا اون یکی عطره رو بگیریم. خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ اگر راجع به اینکه من برای چه خلق شده ام سوال و پیچیدگی بود، اب نداره. یه جلسه این میپرسیم و حرف میزنیم. ولی به نظر میرسه من لااقل میفهمم که برای این خلق نشدم. من برای خیلی از این کارا خلق نشدم. برای خیلی از این کارا. بعضیا ذکر گفتن رو، نماز خوندن رو، قرآن خوندن رو کوچک میشمارن. ولی این در مکتب اهل بیت کوچک نیست. شما به نگاه پسر و دختر و همسرتون کار نداشته باشید. اگر خدا خلقتون کرده که به واسطه تلاوت قرآن، اقامه نماز، عرض بندگی به درگاه خدا رشد کنید و این فرصت رو مغتنم بشمارید، شما چیکار دارید به حرف بقیه؟ واقعا خدا منو برای چی خلق کرده؟ پس من یه جوابی دادم به این سوال که در حد فهم خودم بود. گفتم ببینید، ممکنه من نفهمم خیلی برای چی خلق شدم، اما میفهمم برای این خلق نشدم. برای مصرف یک گونه تخمه در مثلا یک نوروز من خلق نشدم. اصلا اگه شوهر من میره یه گونی تخمه میخره، اول نوروز میاره میگه این تا 13 هم مثلا تو خونه هم باشه، من باید از فشار این عصبی که بهم میاد به هم بریزم، بگم مثلا یعنی چی نظام زندگی که قراره ما برای نوروزمون برنامه تمام کردن یه کیسه تخمه داشته باشیم؟ ما برای این خلق نشدیم. شوهرم میگه ای پا چیکار کنیم برای چیز دیگه، من یادم نمیاد خلق شدم یا نه، اما میفهمم من برای مصرف تخمه خلق نشدم. دیگه اجازه بدین اینو ادامهش ندم، میترسم یهو بعضیا ناراحت شن. ناراحت نشین، ولی کارهایی که میکنیم ببینیم برای این خلق شدم. لااقل اینه که میفهمم برای این مثل این که خلق نشدم. حداقلش اینه که این تخمه هایی که مثلا می نشینم و می شکونم همچین به تنم نمی چسبه، ولی بازم انقدر همت شو ندارم که بلندشم. حداقلش اینه دیگه. باز خدا رو شکر میکنیم اگه همچین اتفاقی بیفته. این سریاله من خلق شدم که این سریاله رو ببینم، من خلق شدم زندگی این بازیگره رو بخونم، من خلق شده بودم که بفهمم که اونی که اونجا تصادف کرد اون مثلا از مادرش فرار میکرده یا از مادر بزرگش قهر کرده بوده. من خلق شدم برای که اینا رو بفهمم. من خلق شدم برای اینکه یک گلخانه ای داشته باشم، به چه وسعتی، و مثلا هر روز در این گلخانه ساعت ها من برای چی خلق شدم؟ کسی میگه آقا شما مثلا گلدون نداشته باشین، کسی میگه شما از طبیعت لذت نبرین، کسی میگه شما گلخانه نداشته باشین، گلدون نداشته باشین، کسی حرف نمیزنه. میگه برای چی خلق شد؟ اگر این حواشی معصیت خدای متعال نیست و بر اساس روایات انرژی حرکت شما برای بندگی بهتر خداست، تو نظام خدا جایگاه پیدا میکنه. اگر اینا جایگاهش تبدیل به برنامه زندگی و هدف زندگی میشه، امرو هدف چیه؟ خب دو تا سریال. فردا هدف چیه؟ سه تا سریال دیگه است. اگه همه معنای زندگی من این شد که یک گیاهی رو پرورش بدم که وقتی منو تشییع کردن بعد این گیاه سه روز کسی بهش سر نمیزنه چون میترسم بیان تو اون خونه ای که یه آدم زنده توش قبض رو شده، این گیاه خوش میشه، اگر این شد هدف زندگی، شد برنامه زندگی، دیگه شما به نسبت این بگیرید بعضی از کارهایی که ما میکنیم. 50 تا گروه من روزانه باید مرور کنم توی گوشی. برای این خلق شده بودی؟ آخه آقا یعنی من در جریان دنیا قرار نگیرم مثلا؟ من میخواید چیکار بکنی؟ ولی برای این خلق شده بودی؟ یه خود فکر کن. آیا برای این خلق شدی خودت؟ بله، رسیدیم به نام مقدس امام هادی سلام الله علیه. بخوانند سرکار خانم پروین امام اگر میتوانند میکروفونشون رو روشن کنند، این قسمت مربوط به امام هادی علیه السلام را بخوانند. سلام علیکم. یه میکروفونی روشنه یکی از خانم ها که فرزندشون در رفت آمدن، میکروفونشون رو قطع بفرمایید. بله بفرمایید خانم امام، بخونید.
شباهت به حضرت ابوالحسن علی ابن هادی علیه السلام. حیبتی داشته که نظیر آن را احدی نداشته، به طوری که دشمنان آن حضرت احترام ها و تعظیم هایی برای آن جناب انجام می دادن که برای هیچ کس آن احترام ها را انجام نمی دادن. این امر بر اثر حیبت آن حضرت بود، نه از روی محبت و علاقه به آن بزرگوار. حضرت امام زمان نیز علیه السلام نیز همینطور است که به ویژه در دل دشمنان حیبت و رعب خاصی دارد و در بحث شباهت آن حضرت به ذوالقرنین مطالب مناسبی گذشت.
خب امام، قسمت بعدی رو هم بخوانید، مربوط به امام عسکری سلام الله.
شباهت به حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام. آن حضرت علیه السلام نیز همین صفت را داشته است که به جاس این بحث را با بیان روایت شریفی در مجلد 12 بهار آمده به پایان بره. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه به سند خود آورده که عباسیان و صالح ابن علی و گروه از منحرفین از مسیر اهل بیت علیه السلام بر صالح ابن وصیف، هنگامی که امام حسن عسکری علیه السلام نزد او زندانی بود، بر او وارد شدند و به او گفتند بر آن حضرت سخت بگیر و در وضع او رفاه و آسایشی فراهم مکن. در جواب گفت با او چه کار کنم در حالی که از بدترین افرادی که توانستم بر او گماشتم، ولی آنان در نماز و عبادت به جایگاه بلندی رسیدند. سپس آن دو نفر گماشته را احضار کرد و به آنها گفت وای بر شما، درباره این شخص چه فکر می کنید؟ گفتند چه بگوییم؟ درباره مردی که روزش را روزه دار و شبش به عبادت می گذارد. نه سخن می گوید و نه غیر عبادت به کاری مشغول است. هرگاه به ما نظری بیفکند لرزه بر اندام ما افتد و به طوری هیبت او در دل ما واقع شود که خودداری نتوانیم کرد. هنگامی که عباسیان این گفتار را شنیدن، با خاری و سرفکندگی رفتن.
بسیار دست شما درد نکنه. در اینجا یک جمله ای رو که خوب راجبش توضیح بدیم، و نه سخن میگوید و نه غیر عبادت به کاری مشغول میشود. در ذیل این روایت نه سخن میگوید نه غیر عبادت به کاری مشغول میشود. آیا صرف سخن گفتن یا سکوت میشود به عنوان ارزش یا ضد ارزش معرفی بشود؟ جواب نه. ما شبیه این در بحث دیگری هم همین سوال رو پرسیده بودیم. کدوم بزرگوار یادشونه که کجا این بحث رو پرسیدیم؟ این سوال رو در یه موضوع دیگه هم طرح کردیم. هر کسی که یادشه میکروفون شو روشن کنه بگه. بله، سوال پرسیدیم الان، گفتیم آیا صرف سخن گفتن یا سکوت کردن ارزش محسوب میشود یا نه. من الان گفتم دو سه نفر بفهمت. گفتم الان دو سه نفر با هم دیگه میگن. خانم نورشایی،
نه آخه شما فرمودید تا مطمئن نیستید صحبت نکنید.
نه خواهش می‌کنم،
یاد گرفتم. نه خواهش می‌کنم،
من باید اونی که به کلاس
بحث لحن کنم، این که صرف لحن
چرا دقیقا بحث لحن
باشه.
یکی از خانم‌ها می‌خواستن یه چیزی بگن، همینو می‌خواستیم بفهمن. خانم یه چیز دیگه بزنید تو استه، گفتین باید همونی باشه که تو کلاس باشه یا نه.
من کلاس اینو بگی.
بله دیگه، اونی که تو کلاس گفتیم منظورم اون. بله. فرمودن ما در مورد بحث لعن این سوالو پرسیدیم، گفتیم آیا صرف لعن کردن مورد مذمت است و صرف دعا کردن موجب ستایش است؟ نه. خانم نورشایی، حالا که فرمودین تکمیل کنین. گفتیم به دو بخش این مربوط میشه. یک،
چه کسی لن میکنه؟
چه کسی دعا میکنه؟ چه کسی را دعا میکنه؟ درود بر شما. سخن گفتن، چه میگوید؟ با چه محتوایی میگوید؟ سکوت میکنه، چه کسی سکوت میکند؟ در چه جایی سکوت میکنه؟ اگر بزرگواران وقتی جلسه تشکیل میشود همه در ذهنشون این تصور باشد که خب باید همه سکوت بکنیم، مشارکتی هم در بحث نداشته باشیم، خب برکاتی که از این جلسه شامل حال اون میشه بخشیش لااقل متوقف میشه اگر همش متوقف نشه. چه کسی سخن میگوید؟ کجا سخن میگه؟ چی میگه؟ آدم جاهل سخن میگوید و سفیه، بله، سخن نگوید نیکوتر است. فرد جاهلی نیست، آدم معمولی است، بالاخره حداقلی از عقل و دانش و فهم رو داره، ولی سخن گزاف میگوید، سخن بی‌ادبانه میگوید، سکوت کنه بهتره. پس اگر در نظام عرفان بشری هی از سکوت این و آن برای شما گفتند و شما فکر کردید که هر سکوتی ستودنی است، این برخلاف عرفان الهیه. در مراتب معرفت خدا و سلوک در مسیر رضای خدا گاهی باید حرف زد، زیادم باید حرف زد. حتی اگر بالای دار رفته بود باید حرف بزنه، مثل جناب میثم تمام. در نظام تصوف و عرفان بشری که ساخته و بافته بشرهای معمولی است، گاهی بشرهای باهوش، گاهی هم نه، خیلی هوش و حواسی هم ندارن بیچاره ها، در این نظام نباید حرف زد، نباید از حق گفت، نباید چیزی گفت که آب تو دل آدم تکون بخوره. عکس امام چندمین اسماعیلیان رو فرستاده بودن با یک همسر اروپاییشون. حالا اینا چجوری دینداری دارن و اینا خیلی به جزئیاتش کاری نداریم، ولی خب اگر بخوان راجع بعضی موضوعات حرف بزنن که مذهبشون هم میپاشه. امام چندم اسماعیلی هست، شماره هم داره، زیادن دیگه، 50 و چند بیشتر بود فکر کنم. دینداریشون چجوریه؟ سلوک و بندگیشون چجوریه؟ چه کسی گفته از سکوت از بیان کلام حق نیکوتره؟ کلام بجا و حق قطعا از سکوت بهتره. ولی شما در درس کسانی که بر اساس عرفان بشری شما را میخوان تربیت بکنن شرکت بکنید، میرسید به سکوت، میرسید به کنارگیری از جامعه، میرسید به عزلت، میرسید به اینجا که یک خانه کثیف، یک همسر افسرده درمانده از خانه فرار کن، میرسید به بچه هایی که هیچ کدومشون پناهی ندارن به نام پدر یا مادر، میرسید به اینجا. چرا؟ تو بعضی هم زندگی‌نامه‌هاشون چاپ شده، روی تخت فرسوده چگونه ای نشسته بود و با کسی سخن نمی گفت و هیچ چیزم یادداشت نمی کرد و به همسرش هم کاری نداشت و همسرش بند خدا 2-3 سال صبر کرد، بیماری گرفت، دکترم نبرده شد. شرفان بشری هر کی نگاهش بکنه، ریش بلند، موی بلند، البته نبافته، چشمان فرو افتاده. کجا خدا ما رو امر به این مسائل کرد؟ نه، عرفان بشریه. عرفان الهی باید مثل رجزهای جناب حبیب در میدان جنگ در مقابل 30,000 نفر فریاد کرد. اولین شهید جنگ جمل رو کسی یادش هست اسمش چی بود؟ جوان ایرانی هم بود. اسمشو همونه، اسمشو بود. داوطلب می شود، می رود حق را بیان کنه. حضرت میخوان اتمام حجت کنن، بهش هم میگن آخر شهادته، همونی که باعث بیان داستان بلندترین داستان قدیر توسط جناب حذیفه شد. میره اتمام حجت میکنه، شهیدم میشه. این سکوت میکرد بهتر نبود؟ اون درویش مسلک و صوفی مسلکی که گفتیم وقتی امیرالمومنین فرمودند بیا به کمک ما، میخوایم بریم به جنگ با معاویه، گفت آقا من نه با شما نه با معاویه، این گوشه نشستم دارم عبادتم. اون جوان مسلم آقا من این گوشه نشستم دارم عبادتم. این عبادت، این سکوت، این عزلت، این رضای خدا رو داره. پس اینو توجه داشته باشید، اشاره ایست به این که وقتی شما قصه هایی را میخوانید، بعضیاتون کتاب های ادبی وقتایی میخوانید یا به اجبار یا به شوقتون، بعد بتوانید تشخیص بدید که اینها داره عرفان الهی رو بیان میکنه یا عرفان بشری رو. عرفان الهی لعن را مذمت نمیکنه، میگه لعن از چه کسی صادر می شود و بر چه کسی نازل می شود. اما عرفان بشری هر نوع لعنی رو رد می کنه، سکوت را بر همه چیز ترجیح. ولی روایات راجع به ارزش سکوت در مواقعی که آدم می خواد بی ربط صحبت کنه، بله هست. حتی تعبیر داریم دع ما لا یعنیک، یعنی تعبیر روایت ما لا یعنیه، چیزایی که اصلا ما مربوط نیست. این ماشین تو پارکینگ امروز اضافه است، این مال کیه؟ یه ماشین نو اومده، اینو کی گرفته؟ دو روز این ماشینه نیست، کجان؟ ما لا یعنیه. طبق تعریف روایت چیزایی که اصلا به درد دنیا و آخرت نمیخوره، والا دونستی شمالن یا جنوبن، شرقن یا غربن، تو کاری نداره. این مالا یعنی رو فرمودن پرهیز کنی. سخنان بیهوده میشینن، حالا یه حرفایی میزنن، بعد میگه حالا شما یه چیزی بگی. خب حالا چی بگیم؟ یه فکر میکنه آدم مثلا چیزی یادش نمیاد، نه اصرار که حالا شما حتما یه چیزی بگی. بعد همون چیزی که میگه برای شعر میشه، دفعه بعد دعوتش هم نمیکنه. همونی که میگه براش موجب آسیب میشه، بنده خدا آبرو خودش یا بچهش رو یا شوهرش هم میبره. خب زورکی میگن آقا یه چیزی بگو، خانم شما هم یه چیزی بگو. چی بگی؟ یه خانمی بودن در زمانی خدمتشون بودیم برای بعضی از جلساتشون، یه بار صحبت های اینجوری بود، گفتن ما مهمونیامون اولش هر موقع شروع بشه آخرش حدود 3 صبح. اصلا اولش خیلی مهم نیست، شما زور دعوت باشین، اما بریم دیگه هستیم. اوائلش که همسرش هم بنده خدا گرفتار شده بود، یعنی اصلا آشنایی با این سیستم نبود، و خودش اینجوری میگم من یکم مشوقام اگه کسی بخواد بره میگم بمون. منتها بنده خدا بد جایی اومده بود، ما از این حرف زده بودیم تو جلسه، نظام زندگیش به هم ریخته بود، چون دیگه برنامه دیگه که نداشتن که، تا 3 بالاخره صحبت میکردن، حالا دیگه کسی نماز صبح اهلش باشه نباشه، بعدم دیگه فرداش باید استراحت بکنن، شوهرام تا زور دعاشون میکنن چون دیشب نتونستن بخوابن، صبحم بی صبحونه اومدن، بعد از اونم زنگ میزنه میگه اتفاقا امروز مامانم زنگ زده گفته همون جمع دیشب امشب فلان جا. اینا میشه مالا. یعنی پس در اینجا به یک نکته مهم در تفاوت عرفان بشری و الهی اشاره شد، ضمناً یه تذکری هم راجع به بعضی از حرفا و دانشها و شنیدنی ها و گفتنی هایی که هیچ سودی نداره. حالا اگر یه نفری اومد ارزیابی کردید تو جدول سخنگویی ها و سخنوری هاش همش بی ربطه، نگه آقا پچی کار کنیم. فعلا به یه نقطه خوبی رسیدیم، رسیدیم به این که اکثر حرفایی که میزنیم بی ربطه. حالا در گام بعد باید فکر کنیم که حالا حرفامون چی باشه. چون در این جلسه چند تا مطلب گفتیم که میتوانست به زندگانی جاری بزرگواران که شرکت کردن برگرده و ایجاد سوال بکنه، من سکوت میکنم. اگر سوالی هست مرتبط با عرایضی که داشتیم بفرمایید.
سلام استاد.
سلام
علیکم. من این سکوت و علت سکوت فنرسی ارتباط برقرار کنم، مگر که ایشون نمیتونستن با سخن گفتنشون از حق دفاع کنن، پس چرا سکوت میکردن؟
با شاید با دو سه تا مفروضه‌ای که من عرض بکنم شما با این تیکه بتونید ارتباط بهتری برقرار کنید. یک، امام معصوم. یعنی اگر
ببخشید استاد، من نفهمیدم. میشه سوال مطرح کنید؟ سوال
خانم ایشون فهمودن من با این کلمه که در وصف حضرت عسکری سلام الله علیه گفته از حضرت سخن نمیگفتند و مشغول به عبادت بودند ارتباط برقرار نمی‌کنم. تعبیر خانم این. من عرض کردم من دو سه تا نکته عرض می کنم شاید سهل تر کنه این برداشت یا ارتباط رو. نکته اول این که وجود مقدس حجت خدا معصوم است. بنابراین حتما اگر سکوت می کنند رضای خدا در این سکوته و اگر سخن می گویند رضای خدا در اون سخنه. از اول خودشون تصمیم گیری نکردن که ما بگیم چطور این تصمیم را گرفتن اون تصمیم را نگرفتن. اهل بیت علیهم السلام اجرا کننده اراده خدا هستند و آنچه انجام میدهند منطبق با اراده خداست. نکته دوم این است که در موقعیتی که حضرت می توانند با سکوتشون و اشتغالشون به عبادت این همه گماشته عباسیان رو تربیت کنند، حضرت برای چی صحبت کنند؟ اصلا خود روایت میگه کسانی که میان همه تحت تأثیر عبادت و بندگی و سکوت و هیبت و آرامش امام قرار میگیرن، تغییر میکنن. خب حضرت دارن با یه روش خیلی ساده‌ای که مشغول عبادت و بندگی هم هستن اینا رو تربیت میکنن. سومین نکته این است که خب اینجا منظور قطعا این نیست که حضرت هیچ سخنی نمیگفتند. نه، غالب مشغولیت حضرت در سکوت و اشتغال به عبادت بود. حالا اینجا راوی بیان نکرده که اونجا فلان نکته رو مثلا متذکر شدن و اون فرد متحول شد. ما این جزئیات رو باید در گزارشات دیگر نقلها ببینیم. ولی اگر هم حضرت با سه روز عبادت و سکوت و عدم محل گذاشتن به کسی که مأمور شده برای اذیت حضرت باعث بشن اون متحول بشه، یه کلمه هم لازم نباشه حضرت چیزی بگه. که ما در نظام تربیتی خودمون با بچه‌هامون هم کارا می‌کنیم دیگه. اون مادرایی که همیشه تربیتشون با حرف زدنه اینا جایگاه سخنشون رو کاهش میدن. گاهی اوقات باید دادن جوری به میز بزن. تو دانشگاه هم همینه. بچه ها دانشجو هم همینن. گاهی آدم باید بزنه به میز تا گوش بدن. اگه همیشه بگه آقا گوش بدین گوش بدین گوش بدین، دیگه اون گوش بدیناش اثر نداره. سوال دیگر اگر هست بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام.
میتونیم یه نکته دیگه هم به فرمایش‌های شما اضافه کنیم؟ زمانه امام حسن عسکری این بود که اصلا تحت شرایط خیلی خاص تحت نظر بودن، مثل زمان امام سجاد علیه السلام نمیتونستن که صحبت کنن، شرایط زمانشون اونجوری بوده.
شاید یکی از حکمت‌هاش هم همین باشه که مثلا حضرت اونجا اگر مطلبی میگفتند مثلا آزار و اذیت یا فشار بر اون حضرت بیشتر میشد و کسانی که این حرفا رو میشنیدن اهل حفظش نبودند، برای حضرت دردسر ایجاد کرد. بله اینم ممکنه، اینم ممکنه. خیلی ممنونم. دیگه اگر مطلبی هست بفرمایید. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. آرزوی سلامتی و عافیت میکنیم برای همه دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، هر جای عالم هستند، خصوصا بزرگوارانی که در جمع ما هستند، از عزیزانشون دچار کسالت شدند، خودشون دچار کسالت شدند، حالا بعضیشون در گروه اعلام کردند، بعضی هم اعلام نکردند. برای سلامتی همشون و عافیت کامل انشالله همشون، به برکت سوره حمد یک سوره حمد و صلوات قرائت می‌فرمایید.